درود بینند گون عزیز، سوالاتی توجکستان و جهان را از رادیو زودی پای میگیریم. امروز 28 اکتبر است و توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه. در روسیه زوده توجکستان را برای کشتوری دو زن روس حکمی ابد دادند. محکوم شده خودش از دادگاه حکمی قتل خواست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت کوسه صبر را به شده است و به سوریه تهدید کرد که عملیات نوی نظامی را براه می اندازد.
تحمل ما در منطقه هایی که منبع حمله از سوریه به کشور ما است تمام شده است.
و شفاخانه بیماری های سرایتی در کلوب را تعمیر و مجهز و موثر کردند، اما بعدی از او بزیودی طبیبان و بیماران.
من همین دوره پندیمی که سر می شود، در همین دوره ما چقدر عذاب و چقدر مثال کلینیکی ها داشتیم.
دادگاه ولایت مسکو دیروز زاده توجکستان را به 24 سال زندان محکوم کرد. جسور جان عثمانوف در کشتاری ویکتوریا بارکوفسکایا، آموزگار دانشگاه اقتصادی روسیه و مادر او، همچنین سوءقصد به جان نابالغ و غارتگری گناهکار دانسته شد. خود جسور جان عثمانوف ضمن سخن آخران در دادگاه به گناهش اقرار شده برایش حکم قتل را طلب کرده است. کشتاری مادر و دختر ماه نوامبر سال گذشته در دهه کلوشینه ولایت مسکو به عمل آمده بود. عثمانوف خانه آنها را تعمیر میکرده است. مهاجر توجک را 3 روز بعد حادثه بازداشت نمودند. او هنگام بازپرسی گفته است که مادر و دختر را برای پرداخت نکردن 20,000 روبل حق کارش کشته است. نزدیکان یک ساکن ولایت سوخت که معیوب مادرزادی است ادعا دارند او را بیگناه و تنها برای شرکت در یک معرکه به زندان انداختند. مقامات عبدالکمال احدف را زمستان امسال به پیروی از حرکت ممنوعی سلفیه در تاجیکستان مجرم شناختند، اتهامی که به گفته نزدیکانش هیچ اساس ندارد و او حالا در زندان عذاب میکشد. فرزان محمدی در این باره گزارش میدهد.
این مراجعه ویدیویی عبدالکمال احدف معیوب است که پیش از زندانی شدنش به نام رئیس جمهوری تاجیکستان ثبت کرده بود. او را 4 ماه پیش با اتهام عضویت در گروه های افراطی و 5 سال زندان محکوم کردند. پیوندانش ادعا دارند که عبدالکمال 30 ساله را برای قبول یک آش خیریه از جانب دوستانش بازداشت و زندانی نمودند.
همون سراغ دادیم، 5 سال دادیم. من اگه چه سراغ میتیدم که کنی بردن که پسیدتی هم محکوم شد گو. سرد. من دارم چه خیلی آقای این ولی یکیم گروه به چه محکوم میشد. و خودش وکیلان دکتر نیه به دماشی عزیز که تو وکیلی تان که مصابه میشد عبدالکمال خواهد نم چوی خیلی شد بین تان اونان که آس خود دیگه گفته شد دوگ دلان کده برانده براو.
عبدالکمال معیوب مادرزاد است و مستقلانه حرکت کردن نمیتواند. او را همسر و پیوندانش نگاه و بین میکردن و گفته نزدیکانش وی در زندان اذیت میکشد.
خودت خانوم مثال بود پرافتان نکار به مثال چیزی که وی موند استعمال موند وی میپرتاد همونو بود پرافتان نکار شر میدارد که یعنی چی بگم که وی خودت خانوم وی موند بود پرتاد هیچ که گفته نمیدند کن آمین حسابی همین یک گزیم نان کتی یک پلاخ یا دو پلاخ گوشت میخورد همون که یک شد که فقط همین میگوید یک کل چای میخورم میگوید تمام دیگه هیچ آخود خوری نیست میگوید.
احدف یک از محبوسان گروهی 18 نفر است که زمستان امسال با اتهام پیروی از حرکت ممنوعی سلفیه در تاجیکستان بازداشت شدند. محاکمه پرونده پسی درهای بسته در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند و بدون شرکت خویشاوندان و خبرنگاران برگزار شده است. حامیان حقوق میگویند که در پرونده عبدالکمال معیوبیت او طبق قانونگذاری تاجیکستان باید به اعتبار گرفته میشد.
خب قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان برای شخصانی که گرفتار بیماری وزین است عموماً بیماری هستند، خب یک امتیاز اگر گویم خطا نمیکنیم امتیاز هم پیش بینی کرده است و سودها میتوانند خب همین امتیاز رو نسبت شخصانی که معیوبی دارند یا که گرفتار بیماری وزین هستند تطبیق نمایند. این ماده 79 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میباشد که در آن پیش بینی شده است که شخصی که گرفتار بیماری وزین است میتواند از ادای جزا آزاد کرده شود یا اینکه نسبت او جزای سبکتر از جانب سود تطبیق کرده شود.
آخرین امید پیوندان عبدالکمال به دادگاه زینه بالایی است که برای سبک کردن جزای او شکایت بردند. فرزان احمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
بینندگان عزیز، اکنون توجه کنید به یک اعلان. از روز 1 نوامبر بنابر گزارش به وقت زمستانه ساعت نشر برنامه های ما تغییر میکند. اگر تو امروز اخبار آزادی را ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو تماشا میکردید، از روز 1 نوامبر یعنی از هفته آینده یک ساعت دیرتر ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت مسکو پخش می شود. در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، در وبسایت آزادی و صفحه ما در فیسبوک. عزیزان، در تلفنتون یا در کاغذ یادداشت کنید تا از یادتون نره. من برنامه را ادامه می دهم. بعد حمله در یک منطقه تحت نظارت ترکیه در سوریه، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تهدید کرده است که در سوریه عملیات نو نظامی را به راه می ماند. در این حمله 3 افسر پلیس ترکیه کشته شدند. بعد آغاز جنگ داخلی در سوریه و ظهور داعش و ترکیه نیروهایش را به قسمی از مناطق مرزی سوریه ورید.
ترکیه رزمندگان کرد را مسئول بمبگذاری مرگباری همین ماه در منطقه افرین میداند. رئیس جمهور اردوغان گفت صبرش به پایان میرسد.
تحمل ما در منطقه هایی که منبع حمله از سوریه به کشور ما است تمام شده است.
ترکیه میگوید گروه محافظتی مردمی کردها در سوریه با جدای طلبان کرد رابطه دارد که آنها در قلمرو ترکیه میجنگند. گروه این ادعا را رد میکند. اردوغان گفت نیروهای کشورش همراه با آشوبگران تحت حمایت ترکیه در سوریه رزمندگان کرد را از شهر استراتژی تل رفعت بیرون خواهند کرد. به باور انکارا جدای طلبان کرد از همین جا حمله ها به نیروهای ترکیه در سوریه را راه اندازی میکنند. اما تل رفعت تحت نظارت نیروهای روسیه است.
برای ترکیه اینجا همکاری و یا کمک روسیه ضرور می شود، چون روسیه فضای آنجا را نظارت می کند. از بس که تل رفعت به مرز ترکیه نزدیک نیست، هر گونه عملیات به اجازه روسیه بسیار مشکل خواهد بود.
ترکیه مدت‌های طولانی است به تل رفعت چشم دوخته است، چون 3 منطقه تحت نظارتش در سوریه را به هم می‌پیوندد. از طرف دیگر شهر مهم نقلیاتی و نزدیک به حلب دومین شهر بزرگ سوریه است. از این رو به گفته ناظران گمان است که روسیه تل رفعت را در اختیار ترکیه بگذارد.
روسیه معامله سخت خواهد کرد و در نهایت این معامله گذشت و گرفت‌های زیادی خواهد داشت. اگر روسیه فکر میکند که یگان چیزی مهمی در عوض شهر میگیرد، پس امکانی دادن آن وجود دارد. و هم نباید فراموش کنیم در هر 3 عملیات ترکیه در 2 تای آن کمک روسیه هست.
امریکا با گروه محافظتی مردم کردها در جنگ به ضد داعش کمک میکرد و هر گونه عملیات به ضد این رزمندگان کرد رابطه های پیچیده ترکیه و امریکا را پیچیده تر میکند. اما تحلیلگران میگویند حمله ترکیه به سوریه امکان پذیر است. نیروهای ترکیه 3 دفعه در سوریه عملیات انجام دادند و به گفته ناظران تهدیدهای اردوغان اکثرا عملی میشوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد اینکه پاندمی کووید 19 در سال گذشته مشکلات بیمارخانه سرایتی شهر کولوب را برملا کرد، اکنون این شفاخانه تعمیر و با تجهیزات ضروری معالجه بیماران تامین شده است. بیمارخانه حالا امکان قبول 10 نفر را داشته. پزشکان نیز در شرایط نو با دل گرم کار میکنند. ماموجان رحمت‌زاده موضوع را ادامه.
تا آغاز پاندمی کووید 19 بیمارستان سرایتی کولوب مشکلات زیادی داشت. نبود تجهیزات موثر از جمله وسایل نفسدهی، حجره های فرسوده مشکلی رقم یک بیمارستان به حساب می رفت. برای بیماران محتاج باید از شهر تورسونزاده اکسیژن می آوردند. طبیبان می گویند با این همه مشکل آنها کارشان را پیش می بردند.
تو همی 2-3 سال اخیر همی خیل حالتی که تماما در اینجا کار کردن هم دشوار بود، یکان شرایطی مثال برای هم کارگران هم بیماران نداشت. خب من همین دوره پندیمیه که سر می شود، در همین دوره ما چقدر عذاب و چقدر مثال قینیگری ها داشتیم.
اکنون کار بیمارستان از 2 سال پیش تفاوتی زیاد دارد. با کمک خزینه کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف و وزارت تندرستی، بیمارستان را تعمیر و با تجهیزات های موثر تامین کردند. با سازی طبیبان را دلگرم کرده است که کارشان را از گذشته خوب تر برآمدند.
از تشکیلات بین المللی یونیسف یک قطار تجهیزات های طبی زمانوی معاصر به بیمارخانه وارد گردیدند.
بیمارخانه سیرویتی کلوب عنوان منطقوی را ندارد. از بودجه شهر مبلغ گذاری می شود و تنها حق تبابت ساکنان کلوب را دارد. اما با وجود این بیماران از ناحیه های منطقه هم مراجعت می کنند. این زن از ناحیه فرخار برای تبابت آمده است.
فرخار بعد بلک حکخه با ایجاده شرایطش سوزای همیجا.
طبیبان می گویند حق ندارند که بیماران از ناحیه ها را ناامید برگردانند و برای همین به آنها خدمت می رسانند.
گرچند که بیمارخانه سیرویتی ستاتوسی شهری دارد، یعنی که همین گرد اطراف شهر کلوب به خدمت می رساند، نوابسته از این از دیگر ناحیه ها به بیمارخانه ما و همچون برای هم معاینه هم تبابت می آیند.
حالا بیمارستان سیرویتی کلوب تا 100 بیمار را قبول کرده می تواند. بیمارستان به دو قسمت تقسیم شده است، قسمت سرخ و سبز. اما تا کنون در قسمت سرخ یکان بیمار را بستری نکرده اند. اکنون به بیمارستان سیرویتی کلوب از ترسون‌زاده اکسیژن نمی آورند، بلکه در اینجا خودشان هم اکسیژن تقسیم می کنند. با گفته طبیبان، پاندمی کووید 19 مشکلات زیادی بیمارخانه های سیرویتی مضافات تاجیکستان را به نمایش گذاشت و مقامات را مجبور کرد که از پی حل مشکلات شوند. مشکلاتی که در شفاخانه های زیادی دیگری تاجیکستان همچنان باقی مانده است. محمود جان رحمت زاده، آزادی کلوب.
در همین حال روسیه گروزی رکوردی دیگری آلوده‌شوی به کرونا ویروس را پشت سر کرد. این کشور که در استانه قرنطینه 11 روزه قرار دارد، در 24 ساعت گذشته شاهد سیرویت یابی بیش از 40 هزار نفر و مرگ 1159 شخص دیگر از کووید 19 شد. از زمان شروع پاندمی در روسیه 235 هزار نفر جان دادند و این چهارمین بلندترین نشانداد در جهان بعد آمریکا، برزیلیا و هند بوده است. روز 28 اکتبر مسکو قسمان بسته شد و تنها نقطه‌های تجارتی بسیار ضروری مثل دورو خونه و دکان های غذا فروشی باز ماندند.
خیلی میشه قیمت به حال خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به دمدن جمع شد با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. روزهای استراحت رهبرانی کشورهای عضو گروه 20 گانه پیشرفت اقتصادی یا G20 در نخستین ملاقات حضوری در دوره پاندمی کووید 19 تشکیل جلسه میکنند. در جلسه که در شهر رومی ایتالیا میگذرد، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن هم اشتراک خواهد کرد. پیش از پرواز به اروپا، بایدن نیت دارد روز 28 اکتبر در میان دموکرات های مجلس نمایندگان طرحی بودجه را بررسی و با قبول آن پای فشاری کند. رهبران دموکرات ها گفتند که شانس قبول این سند زیاد است. در میان خراجات اصلی بودجه، مبلغ گذاری برنامه های صحتی، بخچه های بچگانه و همجدا کردن 500 میلیارد دلار با مقابله با تغییرات اقلیم می باشد. بایدن از کنگره خواسته است که این طرح را به یک حالت نهایی نزدیک کند. روسیه یک روز رکوردی دیگری آلوده شوی با کرونا ویروس را پشت سر کرد. این کشور که در استانه قرنطینه 11 روزه قرار دارد، در 24 ساعت گذشته شاهد آلوده شوی بیش از 40 هزار نفر و مرگ بیش از 1100 شخص دیگر از کووید 19 شد. از زمان شروع پاندمی در روسیه 235 هزار نفر جان دادند و این چهارمین بلندترین نشان داد در جهان بعد ایالات متحده آمریکا، برزیلیا و هند بوده است. روز 28 اکتبر در مسکو قسمان نقطه های تجارتی بسته شده، تنها مکان های بسیار ضروری مثل داروخانه و دکان های غذا فروشی باز ماندند. قرار است هفته اول ماه نوامبر در تمام روسیه محدودیت های نوبتی مربوط به پاندمی جاری شوند. وزیران امور خارجی کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان روز چهارشنبه در تهران جمع آمده راه‌های تأمین صلح پایدار در آن کشور زیر حکومت طالبان را بررسی کردند. وزیر امور خارجی تاجیکستان سراج الدین مهری‌الدین گفت موقع تاجیکستان این است که در افغانستان باید یک حکومتی فراگیر از قومیت و گروه های سیاسی مختلف تأسیس شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در این نشست گفت کشورش طرفدار یک حکومت فراگیر در افغانستان است. سرگئی لاوروف در این نشست از همسایه کشورهای افغانستان دعوت نمود که نیروهای غربی را در قلمروهایشان جای ندهند. او گفت:
باری دیگر از کشورهای همسایه افغانستان دعوت میکنیم که اجازه ندهند که نیروهای آمریکا و ناتو بعد از ترک افغانستان در قلمروهایشان حضور داشته باشند.
روسیه کشورهای آسیای مرکزی را یک حوزه تحت نفوذ خود میشمارد و همیشه به حضور نیروهای غربی در آنجا مخالفت کرده است. طالبان ماه آگوست افغانستان را گرفتند و حکومتی را تشکیل دادند که کسی آن را به رسمیت نمیشناسد. پلیس ولایت الماتا در قزاقستان گفت در پی بی‌ترتیبی های جوانان در دهه پیجی ناحیه پنفیلوف که شب 27 به 28 اکتبر رخ داد از روی ماده اوباشی تحقیق شروع شده است. بخش قزاقی رادیوی آزادی میگوید شام چهارشنبه نخست خبر رسید که در یک مکتب دهه میان خواننده های صنف های بالای زنازنی رخ داد و در نتیجه یک نورس 16 ساله به بیمارخانه انتقال یافت. در همین حال رئیس ناحیه پنفیلوف طلعت عمرعلیف گفته است که آوازه ها درباره گویا زمینه های قومی و ملی داشتن این ماجرا بی اساس است، در حالی که مقامات محلی انگیزه های ملی داشتن ماجرای مکتب بچه هایی که از آیله های قزاق و اویغور بودند رد میکنند. برخی نمایندگان آیله های اویغور تبار این دهه گفتند در دو هفته اخیر فرزندانشان با تبعیض و فشار همسالان خود روبرو شدند. فعلا سنجیدن درستی این ادعا امکان ندارد. دهه پیجیم در 20 کیلومتری مرز قزاقستان و چین جایگیر بوده. در آن 5000 اویغور تبار و 7000 قزاق زندگی میکنند. در دایره تحقیق قضیه کشته شدن نواربردار اوکراینی تبار سینما هالینا هاچینسکی، جزئیات به دست سینماگران افتادن تیرهای واقعی تحقیق می شود. او هفته گذشته از جانب هنرپیشه هالیوود الک بولدوین در لحظه های نوارگیری فیلم کشته شد. تحقیق پیشکی نشان داد که در سلاحی که هالینا در دست داشت تیری واقعی بود و همین یک تیر از بدن نواربردار گذشته کارگردان فیلم را هم زخمی کرد. فاجعه هنگامی نوارگیری فیلم با نام زنگ بسته رخ داد که درباره ماجراهای قرن 19 قصه میکند. در یک نشست خبری روز 27 اکتبر رئیس پلیس آدن مندوزا گفت مفتشان 500 دانه تیر را تحقیق کرده با خلاصه آمدند که در میان آنها تیرهای ساخته و واقعی آمیخته شده است. مندوزا گفت حالا سوال اساسی این است که چگونه تیرهای واقعی و ساخته یک جا به دست فیلم سازان افتادند و هم این قضیه به گفتش برخی مسئله های امنیتی را در ساحه سینما و هم در ایالت نیو مکزیکو ایجاد میکند. او گفت که شخصان مسئول نگهداری تیر و سلاح در برابر خود الک بولدوین و دیگرها با تفتیشات همه جانبه همکاری میکنند.
بانک جهانی در گزارش گفته است بالا روی یک باره نرخ محصولات باعث بد شدن امنیت غذایی در تاجیکستان شد. به گزارش بانک امسال زندگی آیله های مشکل تر گردید که از دریافت پول مهاجران محروم بودند. مقامات هنوز واکنش نکردند. در یک سال اخیر نرخ آرد و روغن و سوزشواری در تاجیکستان بالا رفت و نگرانی و تنقید های زیاد را به میان آورد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ملکه خواجه‌کلان و با شوهر و 4 فرزندش در دوشنبه زندگی می کند. زندگی آنها از حساب عروبکشی شوهرش میگذرد. در روسیه هم کسی ندارند که به آنها پول فرستد. خواجه کلان و میگوید بالا رفتن نرخ محصولات در بازارها دسترخوان آیله را خورتر و بعض محصولات را از آن بیرون کرد. همصحبت ما برای نمونه گفت او و کودکانش بعد عید قربان دیگر گوشت را ندیدند و بعضا در خریدن شیرینی برای کودکان دست کوتاهند. فرارسیدن خنکی تشویش این آیله را بیشتر کرده است.
زندگی نسبت پارسال امسال خیلی دشوارتر. پارسال اینقدر خیلی شکرانه خدا ذخیره پخیره داشتیم. مثلا کمر، کارتشکه پارتشکه گرفتگی بودیم. امسال خیلی همین چیزای شرایطی گرفته مونده نشد. خیلی کم بودی بسیارتر. بدازی اکو آرد به حد قیمت شدگی. مثلا روغن با چقدر قیمت شدگی. مثلا همین آزی فقط همین یک کمکک پولی میویم. فقط همین روغن آرد با یلی یلی هوایم میرسونه تمام این ماهشا میگیرم ماهی دیگهش با اوجه پرابلمه که بو چخه گرفته تونیم یا نتونیم گفته.
فقط ملکه خوجکلان و نسک میگوید پاندمی و بالا روی نرخ ها زندگیشان را وزنین تر کرد. بانک جهانی در گزارش از 15 اکتبر گفته است صف خانواده هایی که به خاطر بالا روی نرخ مجبور شدند دسترخوان خود را خردتر کنند افسوده است. 33% اویله هایی که در یک نظرسنجی بانک جهانی از تاجیکستان اشتراک کردند گفتند امسال خوردن خوراک را کمتر کردند. تعداد آنهایی که مجبور شدند سبد استعمالشان را خردتر کنند نظر به ماه آگوست سال گذشته 5% بیشتر شده است. کم شدن قدرت خرید مردم را شوهر ملکه باباکلان و که در بازار اروبه میکشد به واسطه مشاهده میکند. حسین حکیموف میگوید امسال میزاجان به اروبه او کمتر محصولات بار میکنند.
امسال خیاکو از بینتر امسال قیمت شده. پیش های کارانتین بودند یک کم دروای بود. سوستر و بعد کارانتین شدن اونجا با اودمو خرید چون کم شده است. امسال همه چه قیمت شده برای اوی سوشته سای بودو.
در یک سال اخیر نرخ چندین محصولات نیاز اول از جمله آرد، روغن، گوشت به طور نظر از بالا رفت. برای نمونه نرخ یک لیتر روغن افتاپرست از 13-14 سومانی به 25 سومانی رسید. ارزش یک خلطه آرد 50 کیلویی از 240 سومانی به 300 سومانی رسیده است. بر علاوه محصولات خوراکواری، ارزش سوزشواری هم به طور کم سابقه بالا رفته است. مقامات اکثرا سبب این گران شوی ها را به عامل های بیرون ربط می دهند، ولی این پاسخ ساکنان را قانع نمی کند. افزایش نرخ خود نه تنها دسترسی آیله ها را خورد، بلکه دسترسی آنها را به درمان نیز محدود کرده است. از جمله ملکه خواجه‌کلان و میگوید انکشاف عقلی یک فرزندش سوستر است و باید پیوسته تبابت گیرد، ولی به گفته همصوبت ما با سبب مشکلی زندگی امسال نتوانست تبابت فرزندش را دوام دهد. او افزود
و یش سوست رزویتش سوست است، این پیچور میخوند چیکار نمیتوند. اویا و دوزدهم پلیکلینیک بردم، گفتن لیچنی تبابت نویسوندن و مکتای 28 برای خیلی باکت پولکی 200 سومون سری گودک موهاش به میگیره دیگه بردا نتونستم همون چیزا.
این ساکن شهر دوشنبه میگوید امسال از مقامات فقط 500 سومان کمک گرفتند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان 30% اهالی هنوز در حال تنگدستی به سر میبرند. در دوره پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه تخمین زده میشود که ممکن شمار چنین آیله ها بیشتر شده باشد. کمک اساسی دولت به آیله های کم بضاعت جبران یک قسم برق استفاده شده میباشد، ولی با وجود تنگدستی و سختی روزگار آیله های مثل خانواده ملکه خواجه‌کلان و با این امید زندگی میکنند که روز همش خوب میشود. ملکه خواجه‌کلان و گفت
خواه امید ما می فرزندو همین دلگر می فرزندو که آینده با یکی خوب میشد بهتر میشد.
بانک ملی تاجیکستان مجوز فعالیت کفالت بانک یک مؤسسه مالی ایرانی در کشور را باز خواند. در یک سال اخیر این دومین بانک خارجی است که فعالیتش در تاجیکستان قطع می شود. کارشناسان می گویند که در اصل فعالیت آنها مؤثر نبود و بخش واقعی اقتصاد کشور را سرمایه گذاری نمی کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. کفالت بانک دومین بانک خارجی در تاجیکستان است که در نیم سال اخیر مجوز فعالیتش در کشور باز خوانده شد. تابستان سال جاری ریاست بانک ملی تاجیکستان بانک فری بانک ملی پاکستان در تاجیکستان را باز خواند. به اطلاع سامانه رسمی بانک ملی تاجیکستان، قرار مذکور در اساس قرار شورای ناظران بانک ملی پاکستان از 21 فوریه سال 2020 طبق استراتژی تجارتی برای عمل لیوتی بین المللی قبول شده است که در استراتژی نام برده خاتمه دادن فعالیت بانک ملی پاکستان در بازارهای مالیوی ترکمنستان، آذربایجان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و تاجیکستان قرار داده شده است. در مورد بازخواند مجوز فعالیت کفالت بانک، موجوده حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت که از این پیش نهاد تنظیم کننده فعالیت بانکی در تاجیکستان به این مؤسسه قرضی خارجی هشدارها داده بود.
بانکی سندهای معیاری حقوقی و اجرا نکردن معیارهای مقبول بانک ملی تاجیکستان.
در سامانه رسمی بانک ملی تاجیکستان گفته شده است که تا تعیین برهم‌دهنده همه گونه فعالیت‌های بانکی توسط کفالت بانک منع کرده می شود. ضمناً در سال جاری بانک ملی تاجیکستان یک مرتبه کفالت بانک را برای اجرا نکردن مقررات حتی جریمه بسته بود. برخی از صاحب نظران بازخواند مجوز فعالیت بانک ایرانی کفالت بانک را ادامه سیاست ضد ایرانی مقامات تاجیک ارزیابی می کنند. اما حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک به چنین نظر مخالف است و می گوید در اصل کفالت بانک فعالیت گسترده بانکی نداشت و تنها به قبول ارزش ویزه ایران برای شهروندان تاجیک و خدمت رسانی به شهروندان ایران مشغول بود.
کفالت بانک ما استاتیستیک شده دیگه بدانم تمامیشون گندوش پست با یک بانک دیگر است که اونا هم کار نکرد ساده سمو با بغیر از خدمت رسانی خودی همان شهروندان ایرانی خود چیکار هستن شهروندان ایران تاجیکستان با دیگه کار دیگر ندارد و مثلا تاجیکو قرض نمیتید.
تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مسئولان نمایندگی کفالت بانک در تاجیکستان به نتیجه انجامید. شماره تلفنی موبیلی رهبر آن فعال نبود و کارمندان دفتر آن تنها پاسخ می دادند که رهبریت فعلا حضور ندارند. ضمناً سال 2014 وزارت مالیه آمریکا کفالت بانک تاجیکستان را به دلیل نقص تحریم ها علیه ایران و همکاری با این کشور تحریم کرده بود. وزارت مالیه آمریکا گفته بود کفالت بانک شعبه از بانک سرمایه است که در سال 2012 از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته بود. تابستان سال 2018 بانک ملی تاجیکستان نمایندگی بانک تجارت ایران در تاجیکستان را به دلیل کمبودی‌ها در پرداخت اندازها جریمه بسته برای اصلاح وضع مهلت داده بود. در همین حال فعلا در تاجیکستان 13 بانک معمولی، یک بانک اسلامی توحید بانک و 63 مؤسسه قرضی خرد فعالیت میکنند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفا است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحالات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفا تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجبه وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشای عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در دو سالگیتان والدانتان را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکاندهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاقبری مواد مخدر دادند و یک سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله می کنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سال که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود. و این تصمیم
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی اویلا برپا؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12 ساله 13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زن سیوم بوده درست است؟
بله من زن سیومشون بودم. دو تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقت ازدواج کرده بودن، چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با دو زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و یک سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل نبود
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم
و در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب.
بله بله اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد نمیدونید؟ از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقت ما تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای ما میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشتم و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب مامانیت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برای من ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن. دیگه خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدانستید یا نه، در امریکا چطور راحتون پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن هم میپذیرن که در آشپزخانه از ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همی فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردن که در یکی از این رستورانای افغان در ویرجینیا من سرکار مقرر بکنن و من در آشپزخانه نزدیک دو سال ظرف شستیم، زمین ها رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگ هم شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی ماین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونین دیگه هرگز فراموش بکنین. تا زنده هستین این صحنه ها شما رو یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش رو بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامه بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرار داد، بس دیگه تمام اختیاری که چی کسی را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن مرا قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن، به جنگ میفرستادن، چون ما زبان مادریم پشتو است. و قبل از این که مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتروگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، ولی با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدن دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت های افغانستان، به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زنها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت های زنا، فعالیت های هنری، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اجتماعی به طور کلی از بین رفته. و من شخصا نمیدونم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنای افغانستان تحت حکومت طالبا میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنر آوازخوانی پرداختید. مبارک میگویم به شما و هم اکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده آمریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت‌ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن، و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همی صحبت ها و همی حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم، عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم علاقه یک ترانه خودتونه همراه اجرا کرده، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیده اید علاقه؟
ما حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنر پیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که همیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم، خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم، و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتر داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است، دنیا با امید است، رمشوی عزیز، دنیا با امید است، به شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد، شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا، آوازخوان افغانستانی، مقیم امریکا بودن. تشکر،
زنده باشین، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. شورای المپی آسیا اعلان کرد که بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که می بایست ماه مارس سال 2022 در شهرهای بانکوک و چانبوری تایلند دایر می گشت به سال 2023 موقوف گذاشته شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، شورای المپی آسیا با ارسال پیام به کمیته های ملی المپی خبر داد که بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 17 تا 26 نوامبر سال 2023 به نقشه گرفته شود. به برنامه بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی 29 رشته ورزش اینچنین دو نمود نمایشی وارد گردیده است. شباس نعمت‌اللهیف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان که در شهر بلگراد سربیا جریان دارد 26 اکتبر در دو مقدماتی در وزن تا 80 کیلو بر سیلویو شیرلی از آلمان با حساب 3-2 غالب آمد. شباس 24 ساله از بین 8 ورزشگری تاجیک اولین شده بر رقابت پرداخت. رقیبی او در دور دوم که 30 اکتبر برگزار می شود ساموئل کامارا از جمهوری سیرالیونی می باشد. مربی شباس پدرش عباس نعمت‌اللهیف است. این مربی ورزیده بوکسی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
برای همین شباس احمدکیش همین 11 سالگیش اومد، همین رئیس روخ اوخان تاجیکستان میرزالی کومیز جمعخون همین ایوشش یوردن میتدیم بچه ده همین میبیند که همین چیز میپوشوند میخوروند ما خودمون در ورزگول لکماتیز مش میکنیم شرایطو سخت بویز کرده برای تمولین دیدن بیشور کمکی بیشور میرسوند شبوز ده همین اودم.
به اطلاع سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکسی هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی بیش از 500 ورزشگر از 88 کشور از روی 13 درجه وزنها تا روز 6 نویبر رقابت خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد به غیر از شباس نعمت‌اللهیف باز 7 نفر دیگر شاملند. روز 28 اکتبر 3 نماینده تاجیکستان خسروخان رحیم 19 ساله، بویلمر گونزالیس از کولومبیا، سید اکرام امانوی 26 ساله با غالب جفتی وینسن کیرکوروف بلغارستان، مارتین سکوژیم نروژیا و جهان قربانوی 35 ساله با الی اچولا از کنیا رقابت میکنند. روز 29 اکتبر باز دو مشتزنی تاجیک پرویز کریموی 24 ساله با نماینده ایالات متحده امریکا جماعور تالی و عبدالرحمن یعقوبوی 20 ساله با غالب جفتی میزان آیکول ترکیه، رولاند ویرس مجارستان برقابت می پردازند. روز 30 اکتبر دو ورزشگری تاجیک عبدالملک بولتایوی 20 ساله با غالب جفتی سومیت هندوستان، دمان آنیل یمایکا و بهادر عثمانوی 23 ساله با ایلیا شاکیروف از روسیه قوازمایی خواهند کرد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی بوکس جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلار ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. به برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. روز 27 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان نخستین مسابقه بین المللی اید به کمانوری میان زنان جام تامیریز شروع شد. در این مسابقه بجز از میزبانان ورزشگران ازبکستان اینچنین بیش از 50 کمانور از گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و اوکراین شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 3 ورزشگر فیروزه زوبایدوه، زرانه فیروز و موزونه عظیموه نمایندگی میکنند. کمانوران در این مسابقه در مسافه 70 متر به طور انفرادی و دسته‌ای رقابت میکنند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی نخستینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی تیم لبنان را با حساب 1-0 شکست داد. بازی دوری اولی مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخبی المپی تا 23 ساله تاجیکستان و لبنان در گروه بی 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حمایتگری مرکزی میزبانان وحدت حنانوف در آخر دیدار در دقیقه 87 به ثمر رسانید. وحدت حنانوف که بهترین بازیگر این دیدار اعلان شد، بعد انجام بازی مقابل منتخب لبنان گفت:
برای خود رو با مربیان اینچین با مسئولیتون میرسیم که اونچین که مربیان از ما میخواستن در پوله کنیم و ما رو در پوله کردیم. این داری خود رو اینچین با مخلصان میرسیم که برای ما اومدن رو مخلصی کردن و باوری کردن. ما میخواهیم از باوری آنها نبرامده بازی بهتر و خوبتر نشان تیم بازی آنها.
با گروه بی بخیر از دسته های منتخبی تاجیکستان و لبنان تیم های المپی نپال و ایران شاملند. در نخستین بازی دوری اول میان این دو تیم که روز دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان دایری گردید، فوتبالبازان جوانی ایرانی به دروازه نپالی ها 4 گل بی جواب زدند. با این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول در گروه بی تیم های منتخبی المپی ایران و تاجیکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در دور دومی مسابقه گروه بی که 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود، نخست تیم های ایران و لبنان و بعدن دسته های تاجیکستان و نیپال بازی خواهند کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جای های دوم راحت می گیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 21 اکتبر در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است، 4 زینه بالا شد و در بین 210 کشور در جای 114 قرار گرفت. در این فهرست مثل پیشین بلژیا جای اول را کسب نموده است. برزیلیا در زینه دوم جایگیر شده است. فرانسه قهرمان فعلی جهان بعد پیروزی در لیگ ملت ها به زینه سوم برآمد. با پنجگانه اول اینچنین ایتالیا و انگلیا شاملند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی قاره آسیا مقام 20 را صاحب گشته است. در آسیا ایران در مقام اول قرار دارد. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و قزاقستان درباره برگزاری بازی دوستانه میان تیم های ملی دو کشور به موافقه رسیدند. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، بازی دوستانه تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان روز 16 نویبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان برگزار شده، ساعت 19 با وقت محلی و ساعت 18 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. قبلا دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 4 مرتبه با هم بازی کردند. فوتبالبازان قزاق 3 مرتبه پیروز شدند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است. آخرین بازی میان تیم‌های ملی قزاقستان و تاجیکستان که دوستانه بود 12 آوگوست سال 2014 در شهر آلماتی با حساب 2-1 به نفع میزبانان به پایان رسیده بود. منتخب قزاقستان ماه اکتبر تحت رهبری سرمربی تلگات بایسوفینوف در 2 مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در میدان خود از تیم‌های ملی بوسنیا و هرسگوین و فینلاندیا با حساب 1-0 مغلوب شد. باید گفت که بعد استعفای عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، از وظیفه سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بیش از 4 گذشت، ولی تا حالا به این سمت کسی تعیین نشده است. مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. دسته ریگر تتزی شهر تورسون‌زاده که در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان غالب شد، صاحب مدال های طلا گردید. ریگر تتز در بازی دوری آخرین در میدان خود تیم سرای کمر ناحیه 5 را با حساب بزرگ 7-2 شکست داد. دسته ریگر تتز که در 22 بازی 58 امتیاز گرفت، در جدول مسابقه زینه اول را از آن خود کرد. همین طریق قهرمانی 7-کرته تاجیکستان بعد 1 باز به لیگ عالی برگشت. تیم رفشن ناحیه ظفرآباد که 51 امتیاز به دست آورد، در جدول مسابقه مقام 2 را کسب نمود. ظفرآبادی ها با مدال های نقره مکافاتانیده می شوند. آنها بار اول صاحب راحت به لیگ عالی گردیدند. ریگر تتز تحت رهبری حکمت فوزایلف و رفشن ظفرآباد با رهبری برادر خردی و رحمت الله به لیگ عالی راحت گرفتند. رحمت الله فوزایلف به رادیوی آزادی گفت:
Перед командой задача, естественно, высокая.
Дар назди дастаи мо аз аввали мавсим вазифаи баланд гузошта шуда буд. Мо ин вазифаро бо сарбаланди иҷро кардем ва соҳиби роҳат ба лигаи оли шудем. Ташаккур аз бачаҳо барои бозии хуб ва фидокориашон.
Ну, спасибо ребятам за самоотдачу, за игру.
دسته حاصلات فرخار که با کسب 49 امتیاز در جدول مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان مقام 3 را اشغال کرد، برنده مدال های برنجی شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
درود بینندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پی میگیریم. امروز 28 اکتبر است و توجه کنید به سرخط موضوع برنامه. در روسیه زاده تاجیکستان را برای کشتاری دو زن روس حکم ابد دادند. محکوم شده خودش از دادگاه حکم قطع خواست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت کوسه صبر را به شده است و به سوریه تهدید کرد که عملیات نوی نظامی را برو می اندازد.
تحمل ما در منطقه هایی که منبع حمله از سوریه به کشور ما است تمام شده است.
و شفاخانه بیماری های سرایتی در کلوب را تعمیر و مجهز و موثر کردند، اما بعدی از آب زیادی طبیبان و بیماران.
من همین دوره پندیمی که سر می شود، در همین دوره ما چقدر از آب و چقدر مثال کلینیگری ها داشتیم.
دادگاه ولایتی مسکو دیروز زاده تاجیکستان را به 24 سال زندان محکوم کرد. جسور جان عثمانوف در کشتاری ویکتوریا بارکوفسکایا، آموزگار دانشگاه اقتصادی روسیه و مادری او، همچنین سوءقصد به جان نابالغ و غارتگری گناهکار دانسته شد. خود جسور جان عثمانوف ضمن سخنی آخران در دادگاه به گناهش اقرار شده برایش حکم قتل را طلب کرده است. کشتاری مادر و دختر ماه نوامبر سال گذشته در دهه کلوشینه ولایتی مسکو به عمل آمده بود. عثمانوف خانه آنها را تعمیر میکرده است. مجری توجک را سه روز بعد حادثه بازداشت نمودند. او هنگام بازپرسی گفته است که مادر و دختر را برای پرداخت نکردن 20,000 روبل حق کارش کشته است. نزدیکان یک سکنی ولایت سوخت که معیوب مادرزاده است ادعا دارند او را بیگناه و تنها برای شرکت در یک معرکه به زندان انداختند. مقامات عبدالکمال احدف را زمستان امسال با پیروی از حرکت ممنوع سلفیت در تاجیکستان مجرم شناختند، اتهامی که به گفته نزدیکانش هیچ اساس ندارد و او حالا در زندان عذاب میکشد. فرزان محمدی در این باره گزارش میدهد.
این مراجعه ویدیویی عبدالکمال احدف معیوب است که پیش از زندانی شدنش به نام رئیس جمهور تاجیکستان ثبت کرده بود. او را 4 ماه پیش با اتهام عضویت در گروه‌های افراطی و 5 سال زندان محکوم کردند. پیوندانش ادعا دارند که عبدالکمال 30 ساله را برای قبول یک آش خیریه از جانب دوستانش بازداشت و زندانی نمودند.
همو سراغ دادیم، 500 سراغ دادیم، من که چه سراغ میتیدم که کنی بایدن که سرچه محکوم شد گو سر مادم چه را خواهی این ولی یکی هم گروه به چه محکوم میشد و خودش وکیلان نکرنی به دماش نیست که تو وکیلتان که مساوی میشد وکیلان خواهد نم چونی که سر بینتان هم که آس خودی گفته سر دو دران کده برانده براو.
عبدالکمال معیوبی مادرزاد است و مستقلانه حرکت کردن نمیتواند. او را همسر و پیوندانش نگاه و بین میکردند و گفته نزدیکانش وی در زندان اذیت میکشد.
حاجت خانم مثلا بوده پرافتن نکار و مثلا چیزی که وی مناد استعمال مناد وی میپرتاد همین بوده پرافتن نکار شر میدارست که امنه چی به گم که امنه حاجت خانم وی امنه وی منه بوده پرتاد هیچ که گفته نمیدند کن اهمین حسابی همین یک گزیم نان کتی یک پلخ دو پلخ گوشت میخورد تمام که یک شد که فقط همین میگوید یک کل چای میخورم میگوید تمام دیگه هیچ افت خوری نیست میگوید.
احدف یک از محبوسان گروه 18 نفر است که زمستان امسال با اتهام پیروی از حرکت ممنوع سلفیه در تاجیکستان بازداشت شدند. محاکمه پرونده پسی درهای بسته در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند و بدون شرکت خویشاوندان و خبرنگاران برگزار شده است. حامیان حقوق میگویند که در پرونده عبدالکمال معیوبیت او طبق قانونگذاری تاجیکستان باید به اعتبار گرفته میشد.
خب قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان برای شخصانی که گرفتاری بیماری وزدین است اومن بیماری هستند، خب یک امتیاز اگر گویم خطا نمیکنیم امتیاز هم پیشبینی کرده است و سودها میتوانند خب همین امتیاز رو نسبت شخصانی که معیوبی دارند یا که گرفتاری بیماری وزدین هستند تطبیق نمایند. این ماده 79 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میباشد که در آن پیشبینی شده است که شخصی که گرفتاری بیماری وزدین است میتواند از ادای جزا آزاد کرده شود یا اینکه نسبت او جزای سبکتر از جانب سود تطبیق کرده شود.
آخرین امید پیوندان عبدالکمال به دادگاه زینه بالایی است که برای سبک کردن جزای او شکایت برده. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
بینندگان عزیز، اکنون توجه کنید به یک اعلان. از روز 1 نوامبر بنابر گزارش به وقت زمستانه ساعت نشر برنامه های ما تغییر میکند. اگر تو امروز اخبار آزادی را ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو تماشا میکردید، از روز 1 نوامبر یعنی از هفته آینده یک ساعت دیرتر ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت مسکو پخش می شود. در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، در وبسایت آزادی و صفحه ما در فیسبوک. عزیزان در تلفناتون یا در کاغذ یادداشت کنید تا از یادتون نره. من برنامه رو ادامه می دهم. بعد حمله در یک منطقه تحت نظارت ترکیه در سوریه، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تهدید کرده است که در سوریه عملیات نوی نظامی را به راه میماند. در این حمله 3 افسر پلیس ترکیه کشته شدند. بعد آغاز جنگ داخلی در سوریه و ظهور داعش ترکیه نیروهایش را به قسمی از مناطق مرزی سوریه وارد.
ترکیه رزمندگان کرد را مسئول بمبگذاری مرگباری همین ماه در منطقه افرین می داند. رئیس جمهور اردوغان گفت صبرش به پایان می رسد.
تحمل ما در منطقه هایی که منبع حمله از سوریه به کشور ما است تمام شده است.
ترکیه می گوید گروه محافظتی مردمی کردها در سوریه با جدای طلبان کرد رابطه دارد که آنها در قلمرو ترکیه می جنگند. گروه این ادعا را رد می کند. اردوغان گفت نیروهای کشورش همراه با آشوبگران تحت حمایت ترکیه در سوریه رزمندگان کرد را از شهر استراتژی تل رفعت بیرون خواهند کرد. به باور انکاره جدای طلبان کرد از همین جا حمله ها به نیروهای ترکیه در سوریه را راه اندازی می کنند. اما تل رفعت تحت نظارت نیروهای روسیه است.
برای ترکیه اینجا همکاری و یا کمک روسیه ضرور می شود، چون روسیه فضای آنجا را نظارت می کند. از بس که تل رفعت به مرز ترکیه نزدیک نیست، هر گونه عملیات به اجازه روسیه بسیار مشکل خواهد بود.
ترکیه مدت‌های طولانی است به تل رفعت چشم دوخته است، چون 3 منطقه تحت نظارتش در سوریه را به هم می‌پیوندد. از طرف دیگر شهر مهم نقلیاتی و نزدیک به حلب دومین شهر بزرگ سوریه است. از این رو به گفته ناظران گمان است که روسیه تل رفعت را در اختیار ترکیه بگذارد.
روسیه معامله سخت خواهد کرد و در نهایت این معامله گذشت و گرفت‌های زیادی خواهد داشت. اگر روسیه فکر میکند که یگان چیزی مهمی در عوض شهر میگیرد، پس امکانی دادن آن وجود دارد. و هم نباید فراموش کنیم در هر 3 عملیات ترکیه در 2 تای آن کمک روسیه هست.
امریکا با گروه محافظتی مردمی کردها در جنگ بزید داعش کمک میکرد و هر گونه عملیات بزید این رزمندگان کرد رابطه های پیچیده ترکیه و امریکا را پیچیده تر میکند. اما تحلیلگران میگویند حمله ترکیه به سوریه امکان پذیر است. نیروهای ترکیه 3 دفعه در سوریه عملیات انجام دادند و به گفته ناظران تهدیدهای اردوغان اکثرا عملی میشوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد اینکه پاندمی کووید 19 در سال گذشته مشکلات بیمارخانه سرایتی شهر کولوب را برملا کرد، اکنون این شفاخانه تعمیر و با تجهیزات ضروری معالجه بیماران تامین شده است. بیمارخانه حالا امکان قبول 10 نفر را داشته. پزشکان نیز در شرایط نو با دل گرم کار میکنند. محمود جان رحمت‌زاده موضوع را ادامه.
تا آغاز پاندمی کووید 19 بیمارستان سرایتی کولوب مشکلات زیادی داشت. نبود تجهیزات موثر از جمله وسایل نفسدهی، حجره های فرسوده مشکلی رقم یک بیمارستان به حساب می رفت. برای بیماران محتاج باید از شهر ترسونزاده اکسیژن می آوردند. طبیبان می گویند با این همه مشکل آنها کارشان را پیش می بردند.
تو همی 2-3 سال اخیره همی خیلی حالتی که تماما در اینجا کار کردن هم دشوار بود. یکان شرایطی مثال برای هم کارگران هم بیماران نداشت. خب من همین دوره پندیمی که سر می شود در همین دوره ما چقدر عذاب و چقدر مثال قینیگری ها داشتیم.
اکنون کار بیمارستان از 2 سال پیش تفاوتی زیاد دارد. با کمک خزینه کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف و وزارت تندرستی بیمارستان را تعمیر و با تجهیزات های موثر تامین کردند. با سازی طبیبان رو دلگرم کرده است که کارشان رو از گذشته خوب تر برامونند.
از تشکیلات بین المللی یونیسف یک قطار تجهیزات های طبی زمانوی معاصر به بیمارخانه وارد گردیدند.
بیمارخانه سیرویتی کلوب عنوان منطقوی رو ندارد. از بودجه شهر مبلغ گذاری می شود و تنها حق تبابتی ساکنان کلوب را دارد. اما با وجود این بیماران از ناحیه های منطقه هم مراجعه می کنند. این زن از ناحیه فرخور برای تبابت آمده است.
فرخور بعد بلکه خیلی با اجاده شرایطش سوزای همیچه.
طبیبان می گویند حق ندارند که بیماران از ناحیه ها را ناامید برگردانند و برای همین به آنها خدمت می رسانند.
گرچنده که بیمارخانه سیرویتی ستاتوسی شهری دارد، یعنی که همین گرد اطراف شهر کلو به خدمت می رساند، نوابسته از این از دیگر ناحیه ها به بیمارخانه ما و همچون برای هم معاینه هم تبابت می آیند.
حالا بیمارستان سیرویتی کلوب تا 100 بیمار را قبول کرده می تواند. بیمارستان به دو قسمت تقسیم شده است، قسمتی سرخ و سبز. اما تا کنون در قسمتی سرخ یکان بیمار را بستری نکرده اند. اکنون به بیمارستان سیرویتی کلوب از ترسونزاده اکسیژن نمی آورند، بلکه در اینجا خودشان هم اکسیژن تقسیم می کنند. با گفته طبیبان پاندمی کووید 19 مشکلات زیادی بیمارخانه های سیرویتی مضافات تاجیکستان را به نمایش گذاشت و مقامات را مجبور کرد که از پی حل مشکلات شوند، مشکلاتی که در شفاخانه های زیادی دیگری تاجیکستان همچنان باقی مانده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
در همین حال روسیه یک روز رکوردی دیگری آلوده‌شوی با کرونا ویروس را پشت سر کرد. این کشور که در استانه قرنطینه 11 روزه قرار دارد، در 24 ساعت گذشته شاهد سیرویتیوبی بیش از 40 هزار نفر و مرگ 1159 شخص دیگر از کووید 19 شد. از زمان شروع پاندمی در روسیه 235 هزار نفر جان دادند و این چهارمین بلندترین نشانداد در جهان بعد آمریکا، برزیل و هند بوده است. روز 28 اکتبر مسکو قسمان بسته شد و تنها نقطه‌های تجارتی بسیار ضروری مثل دور خونه و دکان های غذا فروشی باز ماندند.
خرج میشه قیمت رو خیلی خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رجای آزادی
هوا بیدمدن جمعی چیز با آزاد رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خواهد بیرید
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. روزهای استراحت رهبرانی کشورهای عضو گروه 20 گانه پیشرفت اقتصادی یا G20 در نخستین ملاقات حضوری در دوره پاندمی کووید 19 تشکیل جلسه میکنند. در جلسه که در شهر رومی ایتالیا میگذرد، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن هم اشتراک خواهد کرد. پیش از پرواز به اروپا، بایدن نیت دارد روز 28 اکتبر در میان دموکرات های مجلس نمایندگان طرح بودجه را بررسی و با قبول آن پایفشاری کند. رهبران دموکرات ها گفتند که شانس قبول این سند زیاد است. در میان خراجات اصلی بودجه، مبلغ گذاری برنامه های صحتی، بخچه های بچگانه و همجدا کردن 500 میلیارد دلار با مقابله با تغییرات اقلیم می باشد. بایدن از کنگره خواسته است که این طرح را به یک حالت نهایی نزدیک کند. روسیه یک روز رکوردی دیگری آلوده‌شوی با کرونا ویروس را پشت سر کرد. این کشور که در استانه قرنطینه 11 روزه قرار دارد، در 24 ساعت گذشته شاهد آلوده‌شوی بیش از 40 هزار نفر و مرگ بیش از 1100 شخص دیگر از کووید 19 شد. از زمان شروع پاندمی در روسیه 235 هزار نفر جان دادند و این چهارمین بلندترین نشان داد در جهان بعد ایالات متحده آمریکا، برزیل و هند بوده است. روز 28 اکتبر در مسکو قسمان نقطه های تجارتی بسته شده، تنها مکان های بسیار ضروری مثل داروخانه و دکان های غذا فروشی باز ماندند. قرار است هفته اول ماه نوامبر در تمام روسیه محدودیت های نوبتی مربوط به پاندمی جاری شوند. وزیران امور خارجی کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان روز چهارشنبه در تهران جمع آمده راه‌های تأمین صلح پایدار در آن کشور زیر حکومت طالبان را بررسی کردند. وزیر امور خارجی تاجیکستان سراج الدین مهری‌الدین گفت موقع تاجیکستان این است که در افغانستان باید یک حکومتی فراگیر از قومیت و گروه های سیاسی مختلف تأسیس شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در این نشست گفت کشورش طرفدار یک حکومت فراگیر در افغانستان است. سرگئی لاوروف در این نشست از همسایه کشورهای افغانستان دعوت نمود که نیروهای غربی را در قلمروهایشان جای ندهند. او گفت:
باری دیگر از کشورهای همسایه افغانستان دعوت میکنیم که اجازه ندهند که نیروهای آمریکا و ناتو بعد از ترک افغانستان در قلمروهایشان حضور داشته باشند.
روسیه کشورهای آسیای مرکزی را یک حوزه تحت نفوذ خود میشمارد و همیشه به حضور نیروهای غربی در آنجا مخالفت کرده است. طالبان ماه آگوست افغانستان را گرفتند و حکومتی را تشکیل دادند که کسی آن را به رسمیت نمیشناسد. پلیس ولایت الماتو در قزاقستان گفت در پی بی‌ترتیبی های جوانان در دهه پیجیمی ناحیه پنفیلوف که شب 27 به 28 اکتبر رخ داد از روی ماده اوباشی تحقیق شروع شده است. بخش قزاقی رادیوی آزادی میگوید شام چهارشنبه نخست خبر رسید که در یک مکتب دهه میانی خواننده های صنف های بالای زنازنی رخ داد و در نتیجه یک نورس 16 ساله به بیمارخانه انتقال یافت. در همین حال رئیس ناحیه پنفیلوف طلعت عمرعلیف گفته است که آوازه ها درباره گویا زمینه های قومی و ملی داشتن این ماجرا بی اساس است، در حالی که مقامات محلی انگیزه های ملی داشتن ماجرای مکتب بچه هایی که از آیله های قزاق و اویغور بودند رد میکنند. برخی نمایندگان آیله های اویغور تبار این دهه گفتند در دو هفته اخیر فرزندانشان با تبعیض و فشار همسالان خود روبرو شدند. فعلا سنجیدن درستی این ادعا امکان ندارد. دهه پیجیم در 20 کیلومتری مرز قزاقستان و چین جایگیر بوده، در آن 5000 اویغور تبار و 7000 قزاق زندگی میکنند. در دایره تحقیق قضیه کشته شدن نواربردار اوکراینی تبار سینما هالینا هاچینسکی، جزئیات به دست سینماگران افتادن تیرهای واقعی تحقیق می شود. او هفته گذشته از جانب هنرپیشه هالیوود الک بولدوین در لحظه های نوارگیری فیلم کشته شد. تحقیق پیشکی نشان داد که در سلاحی که هالینا در دست داشت تیری واقعی بود و همین یک تیر از بدن نواربردار گذشته کارگردان فیلم را هم زخمی کرد. فاجعه هنگام نوارگیری فیلم با نام زنگ بسته رخ داد که درباره ماجراهای قرن 19 قصه میکند. در یک نشست خبری روز 27 اکتبر رئیس پلیس آدن مندوزا گفت مفتشان 500 دونه تیر را تحقیق کرده با خلاصه آمدند که در میان آنها تیرهای ساخته و واقعی آمیخته شده است. مندوزا گفت حالا سوال اساسی این است که چگونه تیرهای واقعی و ساخته یک جا به دست فیلم سازان افتادند و هم این قضیه به گفتش برخی مسئله های امنیتی را در ساحه سینما و هم در ایالت نیو مکزیکو ایجاد میکند. او گفت که شخصان مسئول نگهداری تیر و سلاح در برابر خود الک بولدوین و دیگرها با تفتیشات همه جانبه همکاری میکنند.
بانک جهانی در گزارش گفته است بالا روی یک باره نرخ محصولات باعث بد شدن امنیت غذایی در تاجیکستان شد. به گزارش بانک امسال زندگی آیله های مشکل تر گردید که از دریافت پول مهاجران محروم بودند. مقامات هنوز واکنش نکردند. در یک سال اخیر نرخ آرد و روغن و سوزشواری در تاجیکستان بالا رفت و نگرانی و تنقیدهای زیاد را به میان آورد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ملکه خواجه‌کلان و با شوهر و چهار فرزندش در دوشنبه زندگی می کند. زندگی آنها از حساب ارابکشی شوهرش می گذرد. در روسیه هم کسی ندارند که به آنها پول فرستد. خواجه کلانه و می گوید بالا رفتن نرخ محصولات در بازارها دسترخوان آیله را خورتر و بعض محصولات را از آن بیرون کرد. همصحبت ما برای نمونه گفت او و کودکانش بعد عید قربان دیگر گوشت را ندیدند و بعضا در خریدن شیرینی برای کودکان دست کوتاهند. فرا رسیدن خنکی تشویش این آیله را بیشتر کرده است.
زندگی نسبت پارسال امسال خیلی دشوارتر. پارسال اینقدر شکرانه خدا ذخیره پخیره داشتیم، مثلا کمر کارتیشکه پارتیشکه گرفتگی بودیم. امسال خیلی همین چیزای شرایطی گرفته مونده نشد، خیلی کمبودی بسیار تر بود. حاضر اکنون آرد به حد قیمت شدگی، مثلا روغن با چقدر قیمت شدگی. مثلا همین حاضر فقط همین یک کمکک پول میویم، فقط همین روغن آرد با یلی یلی هوایم میرسونه تمام. این ماهشا میگیرم، ماهی دیگهش با اوجه проблема ки бо чи хе гирифтатонем ё натонем гуфта.
Фақат Малика Хоҷакалон ва нест ки мегӯяд пандемия ва болоравии нархҳо зиндагиашон ро вазнин тар кард. Банки ҷаҳонӣ дар гузориши аз 15 октябр гуфтааст, сафи хонаводаҳое ки ба хотири болоравии нарх маҷбур шуданд дастархони худро хурдтар кунанд афзуда аст. 33% оилаҳое ки дар як назарсанҷии банки ҷаҳонӣ аз Тоҷикистон иштирок карданд гуфтанд, имсол хӯрдани хӯрокро камтар карданд. Теъдоди онҳое ки маҷбур шуданд сабади истеъмолашон ро хурдтар кунанд, назар ба моҳи август соли гузашта 5% бештар шуда аст. کم شدن قدرت خرید مردم را شوهر ملکه باباکلان و که در بازار عروبه میکشد به واسطه مشاهده میکند. حسین حکیموف میگد امسال میزاجان به عروبه او کمتر محصولات بار میکنند.
امسال خیلی وزبین تر امسال قیمت شده. پیش های کارانتین بودند یا کم تروای بود. سوستر رو بعد کارانتین شدن اونجا با اودم و خرید چون کم شده است. امسال همه چه قیمت شده برای اوی سوشته سای بودو.
در یک سال اخیر نرخ چندین محصولات نیاز اول از جمله آرد، روغن، گوشت به طور نظر است بالا رفت. برای نمونه نرخ یک لیتر روغن افتوپرست از 13-14 سومانی به 25 سومانی رسید. ارزش یک خلطه آردی 50 کیلویی از 240 سومانی به 300 سومانی رسیده است. بر علاوه محصولات خوراکواری، ارزش سوزشواری هم به طور کم سابقه بالا رفته است. مقامات اکثرا سبب این گرانشوی ها را با عامل های بیرون ربط می دهند، ولی این پاسخ ساکنان را قانع نمی کند. افزایش نرخ خود نه تنها دسترسی آیله ها را خورد، بلکه دسترسی آنها را به درمان نیز محدود کرده است. از جمله ملکه خواجه‌کلان و میگوید انکشاف عقلی یک فرزندش سوستر است و باید پیوسته تبابت گیرد، ولی به گفته همصوبت ما با سبب مشکلی زندگی امسال نتوانست تبابت فرزندش را دوام دهد. او افزود
ویش سوست رزویتش سوسته است، این پیچور میخوند چیکاره نمیتوند. اویا و دوزدان پالیکلینیک بردم، گفتن لیچینی تبابت نمیسوندن با بیست وی مکتای 28 برای خیلی وقت پولکی 200 سومون سری گودک موهش به میگیریف دیگه بردن نتونستم.
این ساکن شهر دوشنبه میگوید امسال از مقامات فقط 500 سومانی کمک گرفتند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان 30% اهالی هنوز در حال تنگدستی به سر میبرند. در دوره پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه تخمین زده میشود که ممکن شمار چنین آیله ها بیشتر شده باشد. کمک اساسی دولت به آیله های کم بضاعت جبران یک قسم برق استفاده شده میباشد، ولی با وجود تنگدستی و سختی روزگار آیله های مثل خانواده ملکه خواجه‌کلان و با این امید زندگی میکنند که روز همش خوب میشود. ملکه خواجه‌کلان و گفت
خب امید ما می فرزندو همین دلگرمی فرزندو که آینده با خیلی یکی خوب میشد بهتر میشد.
بانک ملی تاجیکستان مجوز فعالیت کفالت بانک یک مؤسسه مالی ایرانی در کشور را باز خواند. در یک سال اخیر این دومین بانک خارجی است که فعالیتش در تاجیکستان قطع می شود. کارشناسان می گویند که در اصل فعالیت آنها مؤثر نبود و بخش واقعی اقتصاد کشور را سرمایه گذاری نمی کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. کفالت بانک دومین بانک خارجی در تاجیکستان است که در نیم سال اخیر مجوز فعالیتش در کشور بازخوانده شد. تابستان سال جاری ریاست بانک ملی تاجیکستان بانک فرعی بانک ملی پاکستان در تاجیکستان را بازخواند. به اطلاع سامانه رسمی بانک ملی تاجیکستان قرار مذکور در اساس قرار شورای ناظران بانک ملی پاکستان از 21 فوریه سال 2020 طبق استراتژی تجارتی برای عملی بین المللی قبول شده است که در استراتژی نام برده خاتمه دادن فعالیت بانک ملی پاکستان در بازارهای مالیوی ترکمنستان، آذربایجان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و تاجیکستان قرار داده شده است. در مورد بازخواند مجوز فعالیت کفالت بانک موجوده حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که از این پیش نهاد تنظیم کننده فعالیت بانکی در تاجیکستان به این مؤسسه قرضی خارجی هشدارها داده بود.
مبادی سنت های معیاری حقوقی و اجرا نکردن معیارهای مقبول بانک ملی تاجیکستان.
در سامانه رسمی بانک ملی تاجیکستان گفته شده است که تا تعیین برهم دهنده همه گونه فعالیت های بانکی توسط کفالت بانک منع کرده می شود. ضمن در سال جاری بانک ملی تاجیکستان یک مرتبه کفالت بانک را برای اجرا نکردن مقررات حتی جریمه بسته بود. برخی از صاحب نظران بازخواند مجوز فعالیت بانک ایرانی کفالت بانک را ادامه سیاست ضد ایرانی مقامات تاجیک ارزیابی می کنند. اما حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک به چنین نظر مخالف است و می گوید در اصل کفالت بانک فعالیت گسترده بانکی نداشت و تنها به قبول ارزش ویزه ایران برای شهروندان تاجیک و خدمت رسانی به شهروندان ایران مشغول بود.
کفالت بانک من استاتیستیک دیگه بدانم همه ایشون گندوش پست با یک بانک دیگر است که اونم کار نکرد ساده سمو با بغیر خدمت رسانی خودی همان شهروندان ایرانی خود چیکار هستن شهروندان ایران تاجیکستان با دیگه کار دیگر ندارد من مثلا تاجیکو قرض نمیتیاد.
تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مسئولان نمایندگی کفالت بانک در تاجیکستان به نتیجه انجامید. شماره تلفنی موبیلی رهبر آن فعال نبود و کارمندان دفتر آن تنها پاسخ می دادند که رهبریت فعلا حضور ندارند. زمنان سال 2014 وزارت مالیه آمریکا کفالت بانک تاجیکستان را به دلیل نقص تحریم ها علیه ایران و همکاری با این کشور تحریم کرده بود. وزارت مالیه آمریکا گفته بود کفالت بانک شعبه از بانک سرمایه است که در سال 2012 از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته بود. تابستان سال 2018 بانک ملی تاجیکستان نمایندگی بانک تجارت ایران در تاجیکستان را به دلیل کمبودی ها در پرداخت اندازها جریمه بسته برای اصلاح وضع مهلت داده بود. در همین حال فعلا در تاجیکستان 13 بانک معمولی، یک بانک اسلامی توحید بانک و 63 مؤسسه قرضی خرد فعالیت میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفو است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحولات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفو تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشا عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در 2 سالگیتان والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما، خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکان دهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته با سیستم و با زندگی و با شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که با زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاقبری مواد مخدر دادند و 1 سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سال که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی اویلا برپا؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12 ساله 13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زنی سیوم بوده، درست است؟
بله، من زن سیومشان بودم. دو تا زن قبل از من